أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض کردیم که از مسیر هستی باید مخاطب رو عبور داد برای رسیدن به مفهوم بی نهایت. یکی از زوایا که در پیش روی مخاطب باید باز بشه برای ابتدای کار، زاویه عظمت هستی. خب از زمین شروع کردیم، رسیدیم تا اینجایی که گفتیم که کهکشان ما یکی از صدها میلیارد کهکشانی است که در فضا معلقه و اینها همه دارن حرکت میکنن، به یه سمتی دارن میرن. هنوز بشر نتونسته تشخیص بده که محور حرکت کهکشان ها چی هست و اینها کجا میرن. خب گفتیم در کنار کهکشان ما بیش از صدها میلیارد کهکشان هست. بعد این کهکشان ها خودشون باز گروه های دیگری رو تشکیل میدن. ده ها هزار کهکشان یک خوشه کیهانی میشه. باز ده ها و صد ها یا هزاران خوشه میشن ابر خوشه. بعد ابر خوشه ها میشن کیهان. حالا شما اینجا کهکشان راه شیری ما رو دیدید تو این برنامه. کهکشان های دیگر، تمام این نقاطی که اینجا هست، نقطه سفید ها، همه هر کدوم یک کهکشان ها. اینا اگر باز بشه و بیاد بالا که این برنامه بعدن دست خودتون که رسید این کار بکنید، تک تک اینها رو که باز بکنید یک کهکشان، تصویر اصلی خود کهکشان که تلسکوپ گرفته با اطلاعاتی که مربوط بهشه. ببینید اسمشون هست، فاصله شون از کهکشان ما و حتی جاشون تو آسمان که کجا هست، تمام اینا هست. تمام اطلاعاتی که مربوط به این کهکشان هست در اینجا موجوده و بیش از تقریبا 5000 کهکشان رو در اینجا رصد شده، دقیقا شناسنامه دار، عکس دار، اسم و رسم دار تحویل شما دادن. ولی همه اینا تازه چیه؟ همه اینها تازه تو یه خوشه یه کوچکه. ببینید الان کهکشان راه شیری ما هم رفت عقب، شد یه دونه از این کهکشان ها یه نقطه کوچک. تمام اینها یه خوشه است. این یه خوشه کیهانیه. ببینید این یه خوشه است که حالا ده ها و بلکه صد ها خوشه میشن روی هم ابر خوشه ها، که بعد ابر خوشه ها میشن کیهان. حالا ببینید تصویر کیهان رو، تصویر کهکشان های دیگر رو که از همین برنامه من در آوردم میتونید ببینید که هر کدوم از اون نقطه ها رو شما باز بکنید یک کهکشانه. تصویرش هم تصاویر زیباییه و حالا شگفتی هایی دارند که بماند. بعضی از کهکشان ها جنس تمام ستارگانش از الماسه و واقعا عجیبه. بعضی ها از یه عنصر دیگه، حالا اگر اینا دست بشر بهش برسه چی میشه؟ ولی بله، نه طلای خالص به این شکل نگفتن ولی الماس رو گفتن. چرا؟ همین الان در اورانوس تقریبا هر چند وقت یه بار باران الماس میباره، الماس های بسیار بزرگ. بله خب ببینید چند تا تصویر خوشه که هابل موفق شده بگیره. من عرض بکنم، علاوه بر این که خدمتون عرض کنم، بشر در رصد اجرام آسمانی به کجا رسیده؟ دورترین کهکشانی که فعلا در تیررس بشر قرار گرفته چقدر با ما فاصله داره؟ دورترین کهکشان 13 میلیارد و 200 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. 13 میلیارد و 200 میلیون. تازه این چیزیست که بشر تونسته رصد بکنه. کهکشان هایی که دستگاه های بشر نتونست اونها رو رصد بکنه خیلی دورتر از این هستند. بعدم ببینید بشر نرفته تو فضا که به اینها برسه ها، تلسکوپ ها رصد کردن، بشر خودش توی فضا چقدر حرکت کرده، تا نزدیکی کره ماه رفته، تا خود ما هم نرفته. اینم بدونید الان دلایل بسیار قوی و اسناد بسیار محکم علمی وجود داره که دروغ بودن سفر آمریکایی‌ها رو به کره ماه اثبات میکنه. در اینترنت ببینید دلایل قطعی و علمیش هست و چند تا دلیل خیلی روشن. یکیش این که علم که پیشرفت کرده، چرا شما از 60 سال پیش که ادعا کردید تا الان دیگه کسی نرفته؟ این یک. عکسایی که هست، عکسایی که گرفتید چرا ارائه نمیدید؟ به دروغ میگن عکسا اونو دستبرد زدن، عکسا رو دزدیدن. عکسا رو نمیدن چون توش پر سوتیه. امروز که بشر فهمیده تر شده، سوتی های عکسشون پیدا شده، سایه های متعدد که نور های متعدد که تون در اون جایی که فیلم بازی کردند دوربین های مختلف بوده، حالا نور افکن های مختلف هم بوده، نتونستن جوری سایه رو تنظیم کنن که با اون حقیقت کره ماه بخونه. علاوه بر این که موشکی هم که رو کره ماه قرار گرفته که اینا میگن با این موشک فرود اومدیم، این موشک کاملا واضح، شما الان ببینید میگید که خب چه اشکالی داره، این موشک شاتل نداره. شاتل دیدید که یک تقریبا هواپیمای کوچک یا موشک کوچکی که روی این موشک سوار میشه که اون موشک اصلی اونا رو میبره، وقتی فرود میان دیگه با اون موشک نمیتونن برگردن که، باید با اون شاتل بیاند و این موشکشون شاتل روش نیست و این بزرگترین سوتیه. بله، حالا اینها هست، ولی متاسفانه انقدر تبلیغات وسیع بوده و این دروغ رو انقدر قشنگ تبیین کردند که همه مردم جهان باور کردند. بله، روس ها تونستن و شوروی ها تونستن برند به فضا. وقتی یوری گاگارین رفت فضا، آمریکایی‌ها برای اینکه کم نیارن اومدن گفتن بذار ما دست برتر نشونشون بدیم، ما رفتیم کره ماه. و بعد اون داستان رو سرهم کردن و ساختن و به این شکل که حالا رسواییشون کاملا واضح و روشن. حالا بشر، بله 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 همینطوره. حالا به هر حال اینا نتونستن که تو فضا برن تا همون نزدیکی های کره ماه که میشه تا نزدیک ماهواره ها که تو ایستگاه فضایی دیگه بگید مدار ماه، تا نزدیک مدار ماه رفتند ولی هرگز به کره ماه نرسیدن. نهایتاً هم اگر به کره ماه رسیده باشن، بشر تو فضا یک ثانیه نوری تونسته حرکت بکنه، یک ثانیه نوری. حالا اگر بخواد تا 13 میلیارد یا تا نزدیکترین کهکشان 2,500,000 سال بره، چقدر بشر باید زمان داشته باشه تا بتونه با این دستگاه امروزی بره؟ اگر سوار بر مرکب نور هم بشه، این مقدار زمان رو میخواد، در حالی که باز علم این رو نفی میکنه که بتونه بشر با سرعت نور بره. گیرم هم که بتونه، چون با سرعت نور اگر بری، هر چیزی که با سرعت نور بفرستی تبدیل به انرژی میشه، چیزی ازش نمیمونه. گیرم که بتونن حالا بر اساس اون فرضیه که داده شده در خلأ این شی رو حرکت بدن که تبدیل به نور نشود، بازم این زمان رو چه کار میکنه؟ بر زمان نمیتونه فائق بیاد. حالا نور این ستارگان چجوری رصد شده؟ چجوری تخمین زده شده که انقدر فاصله داره؟ اینو دیگه یک فرضیه است که انیشتن اثبات کرد، فرضیه طیف نوری، که بر اساس طیف هایی که از نور متصاعد میشه متوجه میشن که این نور از منبعش تا اینجا چقدر حرکت کرده. این دیگه یک فرضیه است که قابل اثبات از علمی، همه برش صحه گذاشتن و میگن اگر ما اشتباهی هم بکنیم تو این محاسباتمون در مثلا 1,000,000 سال، دیگه خیلی خیلی اشتباه بکنیم، 1 سال، 2 سال، بگو 10 سال، بگو 100 سال، اگر در 1,000,000 100 سال هم اشتباه بکنن کم یا زیاد، بازم 100 سال تو 1,000,000 سال نمودی نداره. خب حالا مثلا 13 میلیارد سال نوری چه بگید؟ 13 میلیارد و 200 میلیون سال چه بگید؟ مثلا 13 میلیارد 200 میلیون کم، فرق خیلی قابل توجه نیست. ولی به هر حال آنچه که هست میگن بین 13 تا 14 میلیارد سال نوری بشر تونسته با دستگاهاش رصد بکنه نور کهکشانهای دوردست رو. خب حالا بعد بریم بالاتر به خوشه‌های کیهانی برسیم و خوشه‌های کیهانی، این تصاویر خوشه‌های کیهانی که هابل چند وقت پیش هر دو سه سال یه بار تصاویرش رو هابل وقتی که دیگه به سوز اطلاعات پخش میکنه میذاره رو سایتش، میتونید شما انجام برید و بردارید. این تصاویر زیبا از خوشه هاست. اینجا هر برخلاف اون تصاویری که از صحابی ها دیدید که اونجا هر نقطه یک ستاره بود، اینجا هر نقطه یک ستاره نیست. این شبیه اون صحابیه، یعنی هر نقطه چیه؟ یک کهکشانه. این خوشه های کیهانی است. اینجا هر نقطه یک کهکشانه. این باز یه خوشه است. اینجا هر از 5000 بالا، از 1000 به بالا، بله ما بعد شاید تا 10000 100000 هزاران کهکشان میشه یه خوشه. خب بعد این خوشه ها دوباره خودشون کنار هم میشن یه ابر خوشه و بعد میشه کیهان. این تصویر کیهانه. این تصویر البته بازسازی شده است بر اساس مشاهداتشون از فضا و الان اون خوشه‌ای که اونجا شما دیدید که توی کهکشان ما بود، این خوشه‌ای که اینجا عرض کردیم، این خوشه‌ای که توش کهکشان راه شیری ما هست کجاست؟ اینجاست. اینجاست. این خوشه است. وقت ببینید بقیه خوشه‌ها که اینطور به هم پیوسته هم هستند، ببینید دیگه تعدادشون چقدر میشه. بله اینجا حالا کهکشان خود ما رو پیدا کنید. تو کهکشان ببینید در بین هزاران کهکشان یکیش کهکشان ماست. در کهکشان ما در بین 200 تا 300 میلیارد ستاره یک ستاره کوچکش خورشید ماست. در کنار خورشید یکی از سیارات کوچکش زمین ماست و بعد یکی از موجوداتی که تو این زمین زندگی میکنه ما ایم. حالا ببینیم ما تو هستی چه محلی از اعراب داریم، کجا هستیم نسبت به باقی هستی، ببینیم کجا هستیم. خب رو زمینه. حالا بله کل هستیه ولی تو زمین. حالا بعد ببینید چطور بدن شما تشکیل شده از سلول های به هم پیوسته. کیهان هم تشکیل شده از کهکشان های به هم پیوسته. دقیقا این سیستم بدنه. سلول ها باز هر کدوم اجزایی داره. سلول تشکیل شده از مولکول ها، مولکول ها از باز اجزای دیگر تا بیاد پایین. خب بعد حالا اینجا جا داره ما به خردی جسه خودمون در این هستی پی ببریم. زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. حالا یک کسی 100 متر زمین داره، 1000 متر زمین داره، یه ویلای 2000 متری داره، نمیدونم اصلا بگو یه کشور داره، اصلا کل کره زمین مال اونه، تو کل هستی چقدر ارزش داره. حالا بعد خواهیم گفت که خدا همه اینها رو برای انسان آفریده. اگر انسان بیاد و راضی بشه به حتی کل کره زمین، قرآن توبیخش میکنه، اراضیتم بالحیات الدنیا. واقعا بعد قرآن برای اینکه اینجا باد غرور انسان رو بشکنه میفرماید که انتم اشد خلقن ام السماء بناها. حالا شما از نظر خلقت بزرگترید، شدیدترید و یا آسمان ها. اینجا برای اینکه غرور رو بشکنه بعد مادی انسان را در هم میریزه. توجه به بعد مادی باید کاملا اینجا از بین بره. بله توجه به بعد معنوی باید باشه که اون حالا در جای خودش ایجاد میشه. ولی شما تو این حرکت ابتدایی که از پله اول زمین میبرید تا کهکشان ها، همینجا سعی کنید این اتفاق هم در مخاطبتون پدید بیارید که توجه به بعد مادیش کاملا از بین بره و از بین هم میره. اون وقتی تو این سیر با شما همراه میشه و میاد بالا، خود به خود اولین اتفاق اینه که میفهمه که ما هیچیم تو این هستی. ولی اون که میگه ما هیچیم، جسم رو باید نازنین، وجود مادی ما هیچه. اما بعد خواهیم گفت که وجود معنوی ما، حقیقت آدمی، جایگاه آدمی، جایگاهی بس والاست که همه هستی برای او خلق شده. خب حالا سوالی که مطرحه و خیلی ها میپرسن وقتی به اینجا میرسن، این که آیا جهان به این ستاره ها ختم میشه یا نه؟ مرزهای آسمان کجاست؟ انتهای جهان کجاست؟ آیا اینی که دانشمندان کشف کردن انتهای فضاست؟ 13 میلیارد سال نوری بعدش چیزی نیست؟ نه. اونی که دانشمندان کشف کردن جاییست که فقط قدرت تلسکوپ ها تونسته تا اونجا برسه. بعد از او هنوز اجرام دیگری هست که دستگاه های بشر نتونسته اونها رو رصد بکنه. همین کتاب نجوم زمان ساده مایردگانی میگه که ما یقین داریم که کهکشان هایی وجود دارد که از ابتدای خلقت تا کنون نورش هنوز به ما نرسیده. از ابتدای خلقت خود انیشتن تا اون زمان که تقریبا تا شاید 10 میلیارد سال نوری هم بشر تخمین زده بود که باز اجرام آسمانی وجود داره، انیشتن میگه که اون چه که بشر شناخته در مقابل ناشناخته ها مثل یک ریگ کوچک است در یک ساحل شنی بزرگ. اون چه که از این ساحل شنی بزرگ شناختیم یه ریگ کوچک است. و حالا باقی این ساحل شنی رو هم بشناسیم تازه به آسمان اول دست پیدا کردیم. بشر تو آسمان اول تو این یه ریگش مونده. با این همه سرمایه گذاری کلانی که تو این عرصه بشر کرده، الان این منطقه رو که تصویر رو میبینید در سانتیاگو 8 تا 9 تا کشور اروپایی سرمایه گذاری بسیار زیادی رو کردند برای اینکه اینجا رصدخونه های بسیار مهم و مدرنی ساختن. تلسکوپ های با ارتفاع 45 متر با قطر بالای 10.5 متر عدسی، خیلی زیاده که ما تو ایران 1 مترش هم نداریم. همینجا پرانتز بزنم که عرصه نجوم یه وقتی در دست ایرانی ها بود و متاسفانه اینها از ما دزدیدن. هرچی وقتی از حوزه این مطالب رو برداشتن دیگه تونستند حتی از کل کشور هم ببرن این علوم رو بیرون. تمام کتابای نجوم ما رو بردن، اونا دارن استفاده میکنن. الان فرمول هاشون هم بر اساس همون محاسبات نجومی است که ایرانی ها ابداع کردن در شناخت نجوم و در محاسبه میزان هایی که در آسمان هست. خب بله بله مطمئن. بنده با چشم خودم یه نمونه دیدم، حالا فرمودید اشاره بکنم که اونها چقدر دنبال این علوم ما هستن و ما خودمون قدرشو نمیدونیم. ما در سال 70 که روی کتابای شیخ انصاری کار میکردیم، از 70 تا 75 تا 76 این بسته کتابای شیخ انصاری که دیدید که این چاپ اخیری که چاپ کنگره است که اونجا کل کتب شیخ انصاری از طهارتش تا اصولش و مکاسبش که الان بهترین کتابی که الان دوستانم میخونن از رون میخونن. حالا کتاب طهارتش یه جلدش کم بود، اولین بار که کتاب طهارتش چاپ میشه دیگه، و این یه جلد رو میدونستیم که یه مباحثی هست. دست نوشته همه اینا رو ما داشتیم تو همون مرکزی که بودیم، مجمع اندیشه اسلامی. به تمام کتابخونه های دنیا پیام دادیم، تلگراف زدیم که آقا اگر یه همچین کتاب شما دارید ما میخریم با هر قیمتی که بگید. بعد کتابخانه در انگلیس جواب داد که این کتاب پیش ماست. یعنی دست نوشته خودش شیخ انصاری. ما اینجا یه نیرو فرستادیم، رفته 3-4 ماه اونجا با التماس کلی پول داده، از زیر شیشه فقط بهش اجازه دادن صفحه صفحه اونا بزن این عکس بگیره. کلی هم پول گرفتن، این عکس ها رو آوردن در ایران، با سختی از رون عکس ها این مطالب استنساخ کردیم و دوباره این تبدیل به کتاب شد. ببینید کتاب تا یه جلد از کتاب، اونم کتاب طهارت شیخ انصاری که تو حوزه خود ما اصلا وجود نداره، اونا دارن. میدونید دیگه یکی از کتابای شیخ صدوق که مدینه العلم یکی از کتابای حدیثی بسیار معتبر، اصلا نایاب شد که خود علامه مجلسی میگه من چقدر، میگه 400 گروه طلبه تو اطراف جهان فرستادم تا اینو پیدا کنن، پیداش نکردن. 400 گروه فرستاده اینور اونور ولی پیداش نکردن. چطور اینو برداشتن از دید ما پنهان کردن. ببینید اونا قدر میدونن، اونا میدونن که اینا چه ذخایری است، چه سرمایه هایی است، خوبم استفاده میکنن. بگذاریم حالا اگر باز بشه سر صحبت، خیلی حرفا هست برای گفتن که متاسفانه ما خودمون غافل هستیم. خب حالا کتابای نجومی زیادی که اینا برداشتن بردن اونور که الان یکیش هم پیش ما نیست. خب حالا اونجا یه همچین چیزایی ساختن به برکت اون چیزایی که از ما دزدیدن،
که دزدیدن اونا دارن استفاده میکنن.
حالا اگر نه قارت کردن، از این ور سر ما رو با یه چیزای دیگه گرم کردن. خب باز ابزارهای مدرن دیگری که حالا ساختن، این تلسکوپ هابل، این رادیو تلسکوپ، رادیو تلسکوپ های با ارتفاع 50 متر، رادیو تلسکوپ های بسیار قوی که امواج ستارگان رو دریافت میکنه و از روی امواج اطلاعات ستارگان رو اینها به دست میارند. ببینید این ارتفاع 50 متر رادیو تلسکوپ واقعا عجیبه، این یکی 25 متر، حالا اون دو برابر این. و با این ابزارهای فوق مدرن بشری، ولی یه چیز جالبه، شما در همه کتابهایی که بشر نوشته برای اینکه عظمت هستی رو نشون بده، همشون بلا استثناء اعتراف کردن که ما در شناخت هستی ناتوانیم. اینجا دیگه تو گل موندن بشر، به خاطر اینکه تکیگاهش علوم مادی و تجربیه، دیگه وقتی ابزارهاش قدرت رصد بیشتر رو نداره، اینجا درمانده میشه و دیگه نمیتونه جلوتر بره. ما تا اینجا اون چه که خدمتون تقدیم کردیم و شما باید تقدیم مخاطبتون کنید، یافته های علمی بشره که تو همین کتاب های نجومی هست. همه این آمار و ارقامی که دادیم اینا دیگه نرخ شاه عباسی همه این کتاب های نجومیه. خب اما از اینجا به بعد چی؟ دست اینا که کوتاه، ابزارها که ناتوانه، عقل هم نمیتونه بدون اینکه چیزی داشته باشه و تکیگاهی داشته باشه چیزی رو حدس بزنه یا بیان بکنه. باید چه کار کرد؟ خب تجربه گراها اینجا متوقف میشند، دانشمندان ما دیگه رو متوقف میشند، ما متوقف نمیشیم. چرا؟ چون ما یه تکیگاهی به نام دانش وحیانی داریم، با استفاده از دانش وحیانی از اینجا به بعد میریم بالا و میگیم هم به مخاطبمون که ما اینجا نمیتونیم متوقف بشیم، باید بریم بالاتر. تا اینجا اطلاعات بشری بود، از اینجا به بعد رو ما بر اساس دانش وحیانی تقدیم میکنیم. و البته همین بشر مادی تجربه گرا نمیتونه اینها رو رد بکنه، دلیلی بر ردش ندارند. سالهای ساله که مواجه با این مسئله هستن، درسته برای خودشون دلیلی برای اثباتشون میگن نیست، برای خود اونا، چون فقط تنها راه اثبات رو تو تجربه میبینن. پوزیتویست تجربه گرا خب وحی رو قبول نداره، اما ما که دانش وحیانی رو قبول داریم و برامون اثبات شده صحت گفته های معصومین و صحت آیات قرآن، و علاوه بر این که تمام اون چرا که امروز بشر از راه تجربه درک کرده، مخصوصا در فضا، بخش زیادیش در دانش وحیانی وجود داره. خیلی از این چیزایی که امروز بشر بهش رسیده، حرکت زمین، حرکت ستارگان و بعضی از اسرار دیگر فضا که امروز کشف شده، بشر تازه به اینا دسترسی پیدا کرده. حتی دستبرد اطلاعاتی هم به ما زدند، از منابع وحیانی ما هم چیزایی برداشتن به اسم دانش تجربی خودشون ارائه دادند. الان دارید یه نمونه خیلی بارز که الان مثلا کشف سیاره اورانوس رو نسبت میدن به هرسل امریکایی. چند سال پیش؟ 100 سال، 120 سال پیش. بعد در منابع وحیانی ببینید، در کتابای حدیثی ما امام صادق راجع به این سیاره حرف زده. اونجا یک کسی که ادعای ستاره شناسی میکنه میاد برای امام ادعاهای مطرح میکنه، امام چند تا سوال ساده ازش میکنه. یکی اینکه میگه سکینه رو میشناسی تو آسمان؟ میگه نه سکینه چی؟ میگه ستاره آرام. بعد امام آدرس اورانوس رو بهش میده و اون چی که امام فرموده دقیقا اوصاف اورانوسه. جالب اینه که این آقایی که هرسل که امروز ادعا میکنه من اورانوس رو کشف کردم، میگه من اسم این سیاره رو سیاره آرام میگذارم، چون خیلی آرام حرکت میکنه. اینا دستمزدهای اطلاعاتی که ما زدن. اگر نبود این چیزای وحیانی، این گفته های وحیانی، ما دانش وحیان نبود، اینا به خیلی از این علوم نمی رسیدند. خب حالا این در جای خودش باید بررسی بشه. زیاده از این چیزایی که اینا دستبرد به ما زدن و بعد براشون کشف شده که این واقعیت وجود داره، بعد به نام خودشون ثبت شده. خب کمان که پرواز رو و تفکر در پرواز بشر رو نسبت دادن به برادران رایت و بعد الان دوباره در کتاب تصحیح شده که نخیر، اصلش و مبدعش و کسی که اول شروع کرد عباس ابن فرناس بوده، اونم مثلا از راه دانش وحیانی این مسئله تو ذهنش ایجاد شده. بگذاریم، حالا اینا رو ما نمیخوایم خیلی بولدش بکنیم و تابلو بکنیم، ولی هستی همچیزی. از اینجا به بعد ما میریم سراغ دانش وحیانی. اون چه که بشر شناخته، یک ریگ در یه ساحل شنی بزرگ، اما این ساحل شنی بزرگ بالاخره محدوده، نامحدود که نیست. اینو قرآن میفرماید که این ساحل شنی بزرگ که شما یه ریگشو شناختید، تمام این اجرام آسمانی فقط زینت آسمان اول است. این همه سماء دنیاست، آسمان اول است. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و ما هفت آسمان برای شما ایجاد کردیم. مسئله هفت آسمان در همه کتب آسمانی هست. کسان هم که دانش تجربی رو قبول دارن نتونستن در رد این هفت آسمان دلیل بیارن. اما جالب اینه که اخیراً فیزیکدان‌های انگلیسی رسیدن به این مسئله که ما عوالم موازی داریم. نمیخوام به صورت قطعی بگم، الان دارم من اینجا کلیپشو بعد بهتون میدم خودتون ببینید. الان اثبات شده که ما عوالم موازی داریم. الان پروفسوری به نام ریچارد فایمن، ایشون میگه که اکنون سخن در سر این مسئله نیست که عوالم موازی دیگری وجود دارد یا ندارد. این قطعیه، برای ما به اثبات رسیده که عوالم موازی دیگر وجود داره. سخن بر سر تعداد سطوحی است که اون عوالم میتونه داشته باشه، تعداد ابعادی که داره، یا قوانین بنیادی مخصوص به خودش چی هست. اختلاف در ایناست. در اصل وجود عوالم دیگر الان بین فیزیکدان‌ها هم اختلافی نیست. چرا؟ چون میگه تأثیرات اون عوالم را بر روی این عالم داریم میبینیم و از راه تأثیرپذیری فوتون‌های نور از پدیده‌های اون عالم رسیدن که باید یک عوالم دیگری باشه کنار عوالم، که امکان زندگی ما تو اون عوالم هم وجود داره. بعد میگن در عوالم دیگر ممکنه که اگه اینجا مثلا ما در چهار بعد قرار داریم، اونجا پنج بعدی، شش بعدی، هفت بعدی باشه، همینطور تا بالاتر، که ما نمیدونیم قوانین بنیادی مخصوص به اونها چیه، ولی در اصل وجودشون دیگه تشکیک نمی کنن. حالا تا این حد رسیده بشر، بشر منکری که همه چیزو میخواسته با تجربه به دست بیاره، اینم گویا خدا از راه تجربه، از راه دقت در فوتونهای نور براشون حل کرده. خب حالا این آسمانهای هفتگانه، فقضاهن سبع سماوات، تأکید قرآن بر اینه که هفت آسمان ما داریم. در روایات در توصیف این آسمان ها مطالب بیان شده. آسمان اول، دوم، سوم، از امام صادق پرسیدن آسمان دوم کجاست؟ فرمود آسمان دوم سقف آسمان اوله، محیط بر آسمان اوله، و آسمان اول در برابر دوم همچون حلقه انگشتریست در یک بیابان وسیع. حلقه انگشتر در یک بیابان، چه نسبتی داره یه حلقه با یک بیابان؟ یه بیابان وسیعی که 30 کیلومتر شما افق دید داری، 15 کیلومتر از هر جهت، قطر 30 کیلومتری یک بیابان چقدر بزرگ میشه یه بیابان با این قطر؟ حالا یه حلقه انگشتر این وسط بندازید، نسبتی اون بیابان به این حلقه چقدره؟ بزرگی آسمان دوم نسبت به اول اینقدره. تازه آسمان اول تمام اون ساحل شنیست که انشتن میگه که یه ریگش اون 13 میلیارد سال نوری عمق داره. تازه حالا بقیهش هنوز کشف نشده برای بشر. خب اما آسمان دوم با همه وسعتش در برابر آسمان سوم حلقه ایست در یک بیابان وسیع. باز آسمان سوم چقدر وسیع تر از دومه، اما با همه وسعتش نسبت به چهارم
حلقه در بیابان وسیعه. باز آسمان چهارم با همه وسعتش در برابر پنجم حلقه در بیابان است. باز آسمان پنجم در برابر ششم حلقه در بیابان و ششم در برابر هفتم حلقه ای در بیابان و بعد آسمان هفتم مجموع آسمان هفتم می شود، همه آسمان هفتم با زیر مجموعاش میشه عالم ملک. تمام این هفت آسمان تازه عالم ملک، که بعد خواهیم گفت عالم ملک یه گذرگاهه به سوی منزلگاه اصلی انسان که عالم ملکوته، که حقیقت حیات در عالم ملکوته. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دار آخرت یعنی چی؟ آخرت به ملکوت آخرت گفته میشه، چون آخرین عالمی است که ما درش حضور پیدا میکنیم و تا ابد اونجا خواهیم بود. اینو بهش میگن عالم آخرت، چون آخرین عالمه. خب بعد میفرماد لهی الحیوان، تأکید میکنه که اصلا زندگی جز اون نیست. لهی الحیوان این میخواد نفی کنه حیات رو، حیات حقیقی رو در جای دیگه. لهی المنحصر کرده حیات حقیقی رو در اونجا. ان الدار الاخره لهی الحیوان، یعنی حقیقت زندگی. این تصویری که ما الان از حیات و زندگی داریم تو این عالم ملک، تصویر ملک مجازیه، حقیقتش در آنجاست. خب و بعد تازه این ملک گذرگاه و راه رست و منزلگاه اصلی عالم ملکوته، که حالا هفت آسمان و هفت زمین. در این که هفت زمین کجاست اختلافات زیادیه، اگر دوستان خودتون اهل تحقیق هستی تحقیق بفرمایید، ولی من به این نتیجه رسیدم از بین تمام اقوال و تمام روایتی که در این زمینه بوده، به نظرم رسیده این از همه بهتره که در هر آسمانی یه زمین وجود داره، هفت آسمان و هفت زمین، و الزاماً اون زمین ها مثل زمین ما کره خاکی نیست. زمین از این باب بهشون گفته میشه که محل سکونت موجوداتی است. ما در آسمان اول یک زمین داریم با این سکنه ای که هست، جن و انس و حیوان، و دیگه در روایت دیگه بیان نشده که ما در این آسمان اول در جای دیگری مجموعه ای داشته باشیم که موجودات دیگری باشند، که زیشعور باشند. نیست. چرا؟ یک جا ببین ارزین الان بله در دعا، اما در قرآن اشاره شده فقضاهن سبع سماوات و خلق من الارض مثلهن، خلق من الارض مثلهن، اینجاست که جمع بسته شده زمین های هفت گانه. مثلهن این همون هفت زمین. اگر در قرآن نبود به همون روایت میشد اکتفا کرد، ولی در قرآن هم هست. بعد در هر آسمان یک زمین، یعنی محل سکونت یه ده موجود، که از امام صادق میپرسن، امام میفرماد که من میشناسم سکنه هر زمین را در هر آسمان. میفرماد که سکنه اینا رو میشناسم، محله های اینها رو هم میدونم. امام میگه ما آنها هم هستیم. در این حالی که الان پیش شما هستیم در زمین و برای شما امامت میکنیم، اونجا هم الان حضور داریم و داریم امامت میکنیم در بدنهای متناسب با اون عوالم. رضا امام سجاد باز یک منجم آوردن پیشش که این خیلی ادعا داشت، امام میخواست تنظیم وادش کنه، گفت که تو به آسمان ها رفتی؟ گفت نه مگه میشه رفت. امام فرمود به آسمان اول چی نرفتی؟ گفت مگه میشه رفت. امام فرمود میخوای خبر بدم که الان تو این مجلسی که هستیم کسی وجود داره، یعنی خودشو میگه، که از وقتی که تو وارد شدی نشستی بارها در هفت آسمان سیر کرده اومد. یعنی سرعت سیرشون انقدر زیاده، اشراف بر کل اینها. حالا بعد خواهم گفت که وجود امام چیه، که چگونه میتونه این کارو بکنه، این در جای خودش بهش پرداخته میشه. اما بله این بله حتما اگه امام بله. چون امام خودش اونجا حاضره ظاهرا دیگه واسطه نمیخواد دیگه، ظاهرا واسطه، ولی نه دیگه نه اون نه قطعا اونجا نیست. یعنی ما بدن ملک، بدن دنیوی مادی اونها رو ما گرفتیم، ولی اونجا اون بدنی که اونها نگرفتن شون و هستند داریم. من یه روایتی وقت دیدم، ولی تو سندش حالا دنبال این هستم که، ولی روایت ظاهرش قشنگه، نمیشه گفت که حتی عقل میتونه باش مخالفت بکنه، که حضرت امیر اون مخالفین و مدعیان خلافت رو دستشون گرفته، یه بار برده که آره بیا ببین تو اگه فکر میکنی من برای حکومت تو دنیا دارم تلاش میکنم، بیا ببین من در آسمان ها دارم حکومت میکنم، حکومت خودشو بر آسمان ها نشونش داده. بعد برگردونندش، حجت برش تمام که بابا من اگر رو زمین میگم خلافت مال منه، نه برای اینکه کره خاکی زمینی که هیچ ارزش نداره، که از به قول خود حضرت از آب بینی بز هم بی ارزش تره. بله معراج که حالا در جای خود، ولی میخوام عرض بکنم که معراج فقط مخصوص پیامبر نبوده. بله حضرت میگه اون وقت کسی نبود اون روز بپرسه از حضرت. اگر کسی بود که از حضرت میپرسید که آقا ما چقدر آسمان داریم چجوریه، کسی تا زمان امام صادق از هفت آسمان هیچ سوالی نکرده، هیچ سوال. زمان امام صادق درباره هفت آسمان تازه سوال شده، به امام جواب داده، اونم متناسب با فهم و شعور زمان اون وقت، متناسب با فهم و شعور اونا. بعد فرموده که حالا ما امام اون هم هستیم. بعد ببینید اون وقت در ملکوت، در خود ملکوت عوالم متعدد وجود داره. در ملکوت عالم لوح، بین ملک و ملکوت هم برزخه، حائل، واسطه، میانه، اینا ترجمه برزخ دیگه. چرا میگن برزخ؟ چون بین ملک و ملکوته. ما قرار است بریم در ملکوت، در وطن اصلی خودمان برای ملکوت ساخته شدیم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خود، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. قطعا وجود ما یکی از دلایل این که میشه اثبات کنید تله تجربی و فطری، انسان توی دنیا به هر سطحی از ثروت و مالم برسه باز قانع نیست و افسرده است، یه چیز بالاتر میخواد. چون انسان با این زخارف عالم ملک سیر نمیشه، عقل میگه باید یه عالمی باشه که من در اونجا سیر بشم. اون عالم چیه؟ یا عقل میگه که من خواسته هایی دارم که اینا هرگز در دنیا محقق نمیشه، پس یک عوالمی باید باشه. یکی از دلایل اثبات معاد، دلایل فطری همینه که میخونید و میگیدی، باید عالمی باشد که من در عالم به همه آنچه که میخواهم برسم که نامحدودها و بی‌نهایت باشه، و اون عالم باید دیگه محدودیتی درش نباشه. حالا عالم ملکوت جاییست که محدودیت توش نیست. ما تو هفت آسمان محدودیت داریم، تمام هفت آسمان مرزهایی داره، تا یه حدی اینها در واقع از وجود بهره مندند، اما در ملکوت دیگه بهره ما از وجود بی نهایت، هیچ محدودیتی نیست، نه در زمان نه در مکان. اون وقت عالمی بین ملک و ملکوت وجود داره به نام برزخ، که ما در این برزخ قرنطینه میشیم و آماده میشیم. اصلا فلسفه وجود برزخ آمادگی برای ورود در ملکوت، که بشر یه دفعه مواجه نشه با ملکوت، چون توانایی مواجهه دفعی با ملکوت رو نداره، باید در برزخ مدتی قرنطینه بشه، آماده بشه. بعد از امام صادق پرسیدن که برزخ چقدر بزرگه، امام فرمودن بزرگی برزخ نسبت به دنیای شما مثل بزرگی دنیای شماست نسبت به شکم مادر، نسبت به عالم جنین. چقدر دنیای شما از عالم جنین بزرگتر است؟ برزخ به همان میزان از دنیای شما بزرگتره. حالا این دنیای شما رو در اون روایت اگه تفسیر کنیم به هفت آسمان، میشه میتونه اطلاق شامل اون بشه؟ میشه هم بگید دنیا، وقتی میگن دنیا غالبا آسمان اول رو میگن که ما توش هستیم، خب که این اجرام آسمانی رو داره، که قطعا در آسمان دوم باز وجود هست ولی به شکل دیگری، متفاوت با این نحوه وجودی که در اینجا هست. هرچی میریم بالاتر از بعد مادی کاسته میشه، به بعد ملکوتی اضافه میشه، و بعد دیگه میریم در ملکوت که هیچ محدودیت مادی وجود نداره. بعد در خود عالم ملکوت، عالم لوح، من یه توضیح هم رو عالم لوح بدم، میتونه بگه عالم لوح هارد هستی، هارد هستی که هرچی در هستی وجود داره، ان من شیئن الا عندنا خزائنه، مثل اینکه هر چی روی صفحه مانیتور میاد تو کامپیوتر شما از کجاست؟ هارد. بخش بخش و ما ننزله الا بقدر معلوم. شما صفحه صفحه مطالب فایلای تو هاردتون رو میبینید، صفحه نمایش گنجایش اینه نداره که همه اطلاعات ها رو یک دفعه با هم نمایش بده، درسته؟ چون محدودیت داره. اگر بخواید همه اطلاعات رو یک جا ببینید، باید برید در عالم لوح. در عالم لوح همه اطلاعات هستی را میبینید. و یکی از راه‌ها برای اثبات عوالم دیگر، مخصوصاً عالم لوح، خوابه. خواب. علاوه بر این که امروز بشر تجربه گرا، خدای متعال یه راهی برای اینکه با تجربه برسه به عوالم دیگر براش باز کرده. و اون راه مرگ تقریبی. الان فایلایی وجود داره، اینم بهتون میدم که برنامه‌ش حتما تو تلویزیون دو سه بار پخش کرد دیدید. کسانی که به مرگ تقریبی دوچار شدند، روحشون موقتی از بدن خارج شده، رفته برای مدتی، دوباره برگشته به بدن. بعد اینا اسرار اون عالمو دیدند. تماما مثل هم سخن میگند. یکی آمریکاییه، یکی ایتالیایی، یکی کاناداییه. مستندش هم هست. من مستندشو دارم. بله. مستندشو دیدید شما حتما، بخشی شد. مستند کاملشو من دارم. اسمش راهی به سوی حقیقت. بله. بعد جالبه، اولین کسی که این تجربه رو کرده، که حالا تجربهش البته تجربه رو انتقال داده به دیگران، اون خانم بتی جین ایدی آمریکایی که تو همون مستندم تصویرش هست، کتاب در آغوش نور رو نوشته. این کتاب رو دیدید؟ خیلی کتاب خواندنی و زیبا و جذاب برای نوجوان، جوان ها حتما بدید، مخصوصا برای دختر خانم ها. بسیار بسیار این کتاب جالب و جذابه. بتی جین ایدی آمریکایی، این پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا شد. در خود ایران بیش از 90 چاپ خورده. من چاپ 84مش رو دارم. در آغوش نور. کتاب کوچولوه. این خانم تجربه مواجهه با حقیقت را در عوالم دیگر بیان کرده تو این کتاب. خیلی هم جذاب و خواندنیه. بعد از او دیگران هم اومدند گزارش این تجربهشون رو نوشتن، کتاب شد. جلد دوم هم خودش نوشته از باقی مشاهداتش. جلد سوم به بعد مال کسان دیگر است که اونا هم تجربه کردن. تا 16 جلد این کتاب الان اومده در آغوشون. من هر 16 جلدشو دارم که از افراد دیگری که این تجربه رو کردن، علاوه بر اینکه تبدیل به مستند شد. این مستند آلمان 15 سال پیش تهیه کرده، در کشور اروپایی 15 سال پیش نسبت به این مسئله اطلاعات دادند، در کشور ما 4-5 سال اخیر. دقیقا فهمیدید؟ اونا خیلی زودتر از ما تو این مسئله اشراف پیدا کردن. بعد دقت بکنید ببینید چقدر کار کردن. مسئله اینو که روزی انکار می کردند که اصلا عوالمی بعد از مرگ آیا وجود دارد یا نه، انقدر الان کتاب‌های گوناگون در این باره نوشتند که زندگی بعد از مرگ چقدر زیباتر و چقدر جذابتره. اتفاقا تو این مستند هست، یکی از اینها میگه من وقتی برگشتم دوباره به این عالم، به طبیبم فحش دادم، فحاشی کردم، توهین بهش کردم، گفتم چرا منو برگردوندی از این عالم به این زیبایی. و حالا چیزایی که دیدن، امکان اینم که اینها با همدیگه بشینن و به قول آقایان طلبا تواطع بر کذب بکنند وجود نداره. آها، این سوال فقط مطرح میشه. چرا؟ چون اینها عجلشون نرسیده بوده، هنوز خدا دعوتشون نکرده. عجل معلق. مثل کسی، من اینجوری مثال میزنم برای کسانی که میشنن و به کسانی هم که میدید میخونن، اینو حتما بگید. چون این سوال مطرح که چرا اینا بعد حجابن، مسیحیان بی حجابن، اینا مشکل دارن، اینا پس اونجا همه چیز خوبی دیدند. البته اونایی که خودکشی کردن میگن ما همش آتش زجر دیدیم. اما بقیه اینا، خب حتی مسیحی دیگران، ببینید کسی که تو این دنیا احضار بشه تو دادگاه با دلهوره میره اونجا، وقتی میره اصلا نگاه به در و دیوار و نقش و نگار نمی کنه، که فقط تو فکر این است که از این اتهامش دفاع بکنه، یه جوری این اتهام ازش رفع بشه. اما اون کسی که نه، همینجور تفریحی رفته، از چنان در دادگاه رد شده، اتفاقی گزارش خورده به دادگاه، خود بریم اینجا تو هم ببینیم، این وقتی میاد چی رو میبینه؟ در و دیوار و نقش و نگار و ساختمون رو میبینه، همش برش زیباییه. اما وقتی کسی احضار بشه چی؟ و هنوز یه جواب دیگه اینه که اینا تا آستانه محاکمه رفتن، هنوز به پای محاکمه کشیده نشدن، دوباره برگشتن. و همشون احساس لذت دارن از این خروج، غیر از اونایی که خودکشی کردن. احساس لذت بسیار. چرا؟ من بگم بهتون، من در 5 سالگی خودم اینو تجربه کردم. من تصادف شدیدی کردم، 3 روز در کما بودم، ولی من انقدر که اینا بالا رفتنم، من دقیقا یادمه که تا سقف اتاقمون بودم و از بالا بدن خودم و کسانی که دور من بودن رو میدیدم. کاملا من میدم کیا چی میگن، چه حرف میزنن، بدنم رو میدم. بعد دقیقا یادم اون وقتی که اومدم دوباره به بدن و چشم باز کردم، اینا رو بالا سر خودم دیدم. اینایی که میگن برای این برای من جذاب بود، چون من خودم دیده بودم. خود مقام معظم رهبری هم این سفر رو طی کرده دیده. بله.
دکتر رفیعی بود جان واضحه که این
من با 5 نفر دیگه مواجه شدم که خودشون این تجربه رو داشتند و به قدر این تجربه شیرین و لذت بخشه که انسان دلش نمیخواد برگرده.
این بنده خدا که زنده است خودکشی کرده بود، پاشو برید هم تعریف کرد همه رو دونه، ولی الان دیگه حرف نمیشه.
بله. این تجربه، خلاص این تجربه تجربه جالب. و حالا اینا میدونید تا کجا، تا اون جایی که حتی رفتن اعمال خودشون رو ببینید. این فرمایش حضرت امیر که میگه تمام اعمال رو میبینی، از لحظه تولد تا لحظه مرگ همه اعمال خود عمل رو میبینه. کجا دیده؟ تو عالم لوح، تو عالم لوح که حقیقت عمل اونجا وجود داره. این یه راه خوب الان میتونیم به عنوان یک دلیل تجربی برای این که عوالم دیگری غیر از این عوالم موازی که تو عالم فیزیک اثبات شده که 7 آسمانه، عالم ملکوت، عالمی که دیگه فرازمانی است. ببینید وقتی ببینید از کجا اثبات میشه که این عالم فرازمانی است؟ از اینجا که تو این چند لحظه‌ای که رفته انقدر مشاهدات دیده که تمام این مشاهدات اگر در دنیا بود 60 سال طول میکشید، اما در اون عالم یه لحظه طول کشیده و به دقت هم دیده، نه به سرعت، با دقت همه اعمالشو دیده. اما تو این دنیا چند ثانیه طول کشیده؟ باز در عالم خواب یکی از راه‌های دیگه برای اثبات اینکه عوالم دیگه وجود داره عالم خوابه. روایت ما داریم که مردم خواب نمی‌دیدند. انبیا وقتی برای مردم میگفتن که عوالم دیگری وجود داره، مردم انکار می‌کردن، گفتن کو، کی دیده، کی شنیده، ما که ندیدیم. خب بعد انبیا به خدا شکایت کردن، من روایت خودم دیدم ها، ببینید هست، میگه که انبیا شکایت کردن گفتن خدایا ما هرچی میگیم اینا نشانه ای از عوالم دیگر ندارن، ما چطور بهشون بقبولونیم که عوالم دیگه وجود داره؟ میگه خدا اراده فرمود گفت برید من یه کاری میکنم که تصدیق کنن قول شما را. از اون وقت به بعد مردم خواب دیدند. اما این باید تفسیر بشه، خواب دیدن نه اینکه بشر این خواب، ببینید خواب چند جوره. یه خواب داریم رؤیای صادقه است، رؤیای صادقه دیدند، نه اینکه خواب. بشر بالاخره از وقتی که به وجود اومده و پدیده‌ای به نام خواب در زندگیش وجود داشته، از فعل و انفعالات و واکنش‌های بدن دیگه. خب اما این خوابای ما چند دست است؟ یه خوابایی است که ما می‌بینیم، اینا واکنش‌های روح ماست به کارهای روز ما یا به افکار ما. تو عالم فکر خودمون یا خیال خودمون میریم گاهی وقتا، خواب واقع. اما یه وقت میریم تو عالم لوح، روح ما وقتی از دست چنگال جسم آزاد میشه میره در عالم لوح. لذا میگن خوابهای بخش پایانی خواب شما رؤیاهای صادقه میتونه باشه، گرچه حالا بعضی قائلن که هر خوابی پیامی داره، ولی رؤیاهای صادقه معمولا در نزدیکی صبح و اذان صبح رخ میده برای شما و حتما برای همه شما پیش اومده که یه وقت یه خواب دیدید عین همون واقعی که تو خواب دیدید بعد از چند روز در زندگیتون پدید اومده، یا بعد از چندین سال، بعد از چندین سال حتی. خب این چیه؟ این یعنی این که یه عالمی وجود داشته که شما رفتید تو اون عالم فراتر از زمان، 1 روز، 2 روز، 1 سال، 10 سال فراتر از زمان حرکت کردید، اون پدیده رو دیدید و اومدید و حالا هم مواجه شدید با همون پدیده، مو به مو این همون پدیده. این در زندگی هر انسانی اتفاق میفته. این یکی از حجت‌های الهی است. برای هر انسانی که به او بگه عوالم دیگری وجود داره، که این همان حضور ماست در عالم لوح. الان شما نمیتونید تو هارد این دستگاه بنده برید و تشخیص بدید چه اطلاعات دیگری هست، فقط رو صفحه نمایش هم همین بخش رو میبینید، و این بخشی هم که اینجا میبینید در هارد به این شکل نیست، به صورت کده. لذا بعضی خواب میبینن خوابشون به صورت کده، نیاز به تعبیر داره. اگه روح آدم صیقلی باشه عین همون تصویر میبینه اگه بلد باشه کدهای، اما اگر نه روح انسان خیلی صیقلی نباشه اون وقت باید بره معبر تعبیر بکنه. هفت گاو چاق دیدم که هفت گاو لاغر آنها را خوردن، یا هفت سنبله خشک که به هفت سنبله سبز پیچیدن. این تفسیر داره، اون وقت تفسیرش یک معبری که عالم به کدهای هستیست تفسیر. بنابراین عالم لوح میشه گفت هارد هستیست، و بعد عالم بعدی عالم قلم است که میشه گفت ورودی هاست، مثل مثلا ورودی های کامپیوتر شما صفحه کلید، میتونید بگید کیبورد یا صفحه کلیده. و عالم کرسی سی پی یو در تمثیل با کامپیوتر میتونید اینا کاملا توضیح بدید. سی پی یو پردازشگر کامپیوتر شماست و اطلاعات رو پردازش میکنه. عالم کرسی هم دقیقاً از مجموعه روایتی که درباره عالم کرسیه، دقیقاً اگر ببینید من تنها چیزی که به ذهنم میرسه همینه که بگم مثل سی پی یوه. بله حالا دیگه آخرین مدل دیگه که بالاتر از این نیست. بله عالم قلم، صفحه کلید یا ورودی های دیگر مثل موس و چیزهای دیگه. که بعد عالم عرش رو هم دیگه اگه همه هستی رو تشبیه کنیم به یک کامپیوتر، عالم عرش رو یقیناً باید تشبیه کنیم به مادربرد. کیس اصلی عالم، ببینید کل مجموعه عوالم را در یک نگاه ببینید، کل این مجموعه تشبیه کنید به یک کامپیوتر که وقت کامپیوتر اجزایی داره، یه صفحه کلید داره و یک کیس اصلی، مثلا هم یه صفحه نمایش و یک کیس اصلی، اون هفت آسمان و عالم ملک مثل صفحه نمایشه و کیس اصلی که قطعات اصلی توشه کجاست؟ بله عالم ملکوته. اون وقت اگر به شما بگن تو این کیس مثلا این چند قطعه هست، هارد هست و سی پی یو هست و مثلا مادربرد و چیزهای دیگه، اگه بگن دوباره هر کدوم از اینها قطعاتی داره، خود مادربرد چندین هزار قطعه دارد و در هر قطعه ای باز یک دنیایی است، هر آی سی توش چه دنیای بزرگی است، هر خازنی هر عدسی خیلی چیزا توشه، اگه بگن قبول میکنید؟ بله امام صادق هم همینو میگه. امام صادق دقیقاً بفرمایید، امام صادق میگه تو این زیر مجموعه ها، تو این عوالم 12,000 عالم وجود داره. 12,000 عالم. ان لله عز وجل 12,000 عالم کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع اراضین. 12,000 عالم در زیر مجموعه اون 4 عالم وجود داره که همه اون هر کدامشون از 7 آسمان و 7 زمین بزرگترند. هر کدام از 7 آسمان و 7 زمین بزرگتره. این که میگه از 7 آسمان و 7 زمین بزرگتره، یعنی این که اینا اون عوالم کجا هستن؟ تو ملکوت هستن. ما یرا عالمون منهم ان لله عز وجل عالما غیرهم، که اونها نمیدانند، یعنی سکنه اونها نمیدانند که عوالمی غیر از اون عوالمی که اونا درش هستن هم وجوده. بعد امام صادق در احادیث دیگه داریم، امام وعده میده میگه شما در عصر ظهور ان شاء الله راه پیدا میکنید به این عوالم، به آسمان ها راه پیدا میکنید. بعد امام میگه بله من محله های اینها را میشناسم، اسمشون هم میدونم، حتی میگه محله های اینها را هم زبانشون هم میدونه. بله بعد دقت بفهمید که این مجموعه هستی در یک نگاه، هیپنوتیز چرا هست، ولی هیپنوتیز یه تصرفی است در مغز انسان، نه در مغز که حالا به واسطه مغز یه مقداری هم در روح انسان. بله تو همین عالمه، نه نه نه، میره به گذشتهش تو همین دنیا، میره به حافظه مغزش تو هیپنوتیزم، دقیقا میره تو حافظه مغزش، تو سلولهای مغز تصرف میکنه در وجود او که سلولهای خاکستری مغز فعال بشن و بیان تبدیل به کلمات بشن. او نسبت به گذشته قطعا ابدا نسبت به آینده نیست، بله هرگز هم نسبت به آینده نیست. همینجا دیگه آخر بحث باشه. ببینید بله حالا عرض میکنم بعد از عالم عرش هم، حالا دیگه ببینید من خواستم وارد اینا نشم، الان عرض میکنم بعد از عرش که ببینید مجموعه ملکوت که تمام میشه، عرش یک محدودهی داره که یا انتهایی داره، سدرت المنتها، که حالا در روایات اینا نماده ها، ولی اونجا درخت سدری نیست، اما این نماد اون سدرت المنتها یک نماد است برای انتهای عرش. بعد میفهمید بعدش جبروت و بعد لاهوت، بعد نه ناسوت، این عالم ماده است، عالم ملک و ماده ناسوت، عالم ملکوت جبروت لاهوت. اون وقت باز اونی که شما میفرمایید که حالا مرحوم علامه طباطبایی درست توضیح داده عالم امر و عالم خلق، این باز از یک زاویه نگاه دیگر به مجموع عالم، عالم رو به دو عالم تقسیم میکنه، عالم امر و عالم خلق، که اینها تو عالم خلق ما این عوالم رو داریم، تو عالم خلق این عوالم هست و وجود داره. الان این هفت آسمون وجود داره، عوالم ملکوت وجود داره، سکنه داره. بعد خواهیم گفت ببینید اون چه که مهمه اینجا در بیان این عوالم ما چی میخواییم بگیم؟ به صورت یقینی میتونید بگید و باید بگید حالا این مجموعه عوالم، ببینید خدا میفرماید که همه اینا برای تو انسانه، سخر لکم ما فی السماوات و الارض. متاسفانه در تفسیر آیه بعضی از مفسرین باز دوباره اینجا نمیدونم چرا این کوتاهی رو کردند، سخر لکم را اومدن اینجوری تفسیر کردند که یعنی شما دارید از نورشون استفاده میکنید. خب مگه حیوانات هم از نورش استفاده میکنن؟ پس سخر برای اونا هم هست، سخر لهم هم هست، چرا گفت سخر لکم؟ این امام صادق توضیح میده که روزی می آید که بشر به تمام این آسمان ها دست، این سخر لکم یه روزی تحقق پیدا می کند. امام صادق می فرماید روزی بیاد که شما بتوانید همه ی هفت آسمان رو از یه صبح تا غروب تفرج کنید و غروب بیاد منزلتون. معنای سخر لکم اینه و بشر باید به اینجا برسه و میرسه. اینو حتما بگید. یکی از بزرگترین معضلات و موانع سر راه آموزش دین اینه که ما دینو ناقص بیان میکنیم. انقدر که به مسئله رجعت توجه شده در دین ما، ابدا ما تو تبلیغاتمون یک ذره از رجعت سخن نمیگیم. این رجعته که میتونه حرکت تولید کنه، انگیزه برای حرکت تولید بکنه. خیلی بحث رجعت عجیبه، کم روش کار شده. معتقدون به رجعتکم، مصدقون به رجعتکم، به ایابکم موقن. باز در همه زیارت ها میبینید که این مسئله رجعت وجود داره. و ان رجعتکم حق لا ریب فیها. رجعت برای چیه؟ رجعت برای اینکه ائمه علیهم السلام بیان و بشر رو برسونن به اینجا که بتواند تسخیر کند همه هفت آسمان را. بعد که بشر همه هفت آسمان رو تسخیر کرد، بعد درهای ملکوت به روی او باز میشه که حالا باید بره به سمت ملکوت که فرمان روایی کنه تو کل ملکوت. تمام این مجموعه رو خدا برای انسان آفریده. و شما وقتی در سوره حمد میخونید که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، ستایش میکنید، سپاس میگید خدا رو، که میگید خدایی که رب العالمین است. چرا باید اینجا ما ستایش کنیم خدایی که رب العالمین؟ اولا رب العالمین رو چی معنا میکنن الان؟ غالب مردم بگید میگن پروردگار جهانیان، یعنی فکر کن همین مردم جهان. نه. اما حالا میگن رب العالمین پروردگار مدیر و مدبر همه عوالم. ما در ابتدای سوره حمد باید یک سیر آفاقی تو همه عوالم کنیم، از بالا خدا میارم اون پایین، اول اونجا نگاه کنید. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یعنی این سیر آفاقی در ابتدای سوره حمد هست. بعد اگر این سیر آفاقی نباشه مالک یوم الدین معنا نداره، بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اصلا معنا نداره، بعد پیدا کردن خط سیر و سبک زندگی صراط الذین انعمت علیهم اینا معنا نداره، اگر اون سیر آفاقی نباشه. امام صادق میفرماد حتی روزی بیاید که شما برید به عالم برزخ با همین بدنتون، ارواح گذشتگانتون رو دستشون رو بگیرید بیارید بدنشون رو تو این دنیا خلق کنید، بهشون فرصت مجدد حیات بدید. تا اینجا هم میرسه. این قدرت انسانه، میتونه برسه و اصلا باید برسه. ببینید اگر انسان به این جهان نرسه به درد نمیخوره این انسان، این توانمندی ها رو خدا در وجودش قرار داده. ولی اگر اینا نباشه انسان تو چه عرصه ای از حیوانات برتره؟ تو تمام عرصه هایی که الان براش یکی باب ورزش گذاشتن، تو دو نمیدونم تو شنا، تو همه جا حیوانات از ما به مراتب قوی ترند. چرا خدا این انسان رو خلق کرده؟ اگر این استعدادهای شگفتی که حالا بعدن خواهیم گفت برای انسان عادی شگفت انگیز هم نباید باشه، اگه اینا نباشه شما در همه عرصه یوز پلنگ، قدرت فیل، پرواز پرندگان، انسان نسبت به همه حیوانات در همه ابعاد زندگی حتی در زندگی مادی ضعیف‌تره. اینو بعد خواهم گفت. منتها ما از بس تبلیغات غلط برامون شده فکر می‌کنیم سبک زندگی مادی انسان برتر از همه است. سبک زندگی همه حیوانات بسیار بسیار راحت‌تر و آرام‌تر از سبک زندگی ماست. خب. بله حالا میرسه مد عرض کنم. بله. نمیگم تا برسید، فقط کتاب کتاب عصر ظهور رو ببینید به بخشی از اینا اشاره کرده. بله اینم هست توش، باز اونم منبعشو گفته، من اینم میخواستم نگم خدمتون، باز برید پیدا کنید. بله بله نه 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 جبروت بین ملکوت و لاهوته. جبروت عالم زر، اونایی که قائل هستن در لوحه، عالم زر در عالم لوحه. ببینید نه، اصل عالم زر قابل انکار نیست برای هیچ کس. نحوه نه نه ببینید ببینید مرحوم علامه طباطبایی که انکار میکنه در آخرش می‌نویسه به اینجا که جواب این آیه رو نمیتونه بده. من راجع به این ببینید کتابای زیادی دیدم که ایرادای 7 8 تا اشکال بزرگ که مرحوم طباطبایی شما میخونی وقتی جوابای اشکالا نمیبینی فکر می‌کنی این اشکالا اشکالاته که واقعا میشه باش عالم زر رو نفی کرد، ولی جواب داره. بله نه فینا آخرش نه، میگه آخرش میرسه به جایی که یک عالمی بالاخره وجود داشته، اما به این شکل که بعضی ها مطرح نحوه شکلش رو قبول. بله ولی اصل این آیه مگه قابل انکاره؟ 172 اعراف و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، مگر این قابل انکاره؟ این آیه رو کسی نمیتونه انکار بکنه، ولی نحوه سوال و جواب، نحوه اون عهد جوری بعضی بیان میکنن که ممکنه ایراد برش باشه، ولی باز تمام ایرادها جواب داده شده. نمیشه این آیه رو زیر سوال برد. قطعا عالم زر وجود داشته، ولی حالا در شکلش قطعا، اما کلیت وجود، کلیت این عالم که ما روزی در یک جا بذر بودیم و بذر وجود ما که به صورت نورهای ریز بود کم کم یکی یکی ما ننزله الا بقدر معلوم بعد اومد تو بدن ما تو این دنیا، این رو همه قبول دارن باید باشه. روایات زیادی داریم دربارش. خب بله قطعا اونجا هست. حالا بعد به اینجا میرسیم، من بس رو الان یک کمی زود مطرح بکنم، در جای خودش اینا انشالله مطرح. فعلا ما تو گام اول فقط مواجه میکنیم مخاطب رو به همین صورت با مجموعه هستی، این مجموعه هستی در یک نگاه. فعلا سوالات دیگه که مربوط به بحثای دیگه است اینجا مطرح نفرمایید، جای خودش مطرح میکنه. ما این عالم رو به این شکل مطرح میکنیم و بعد میرسیم به اینجا که حالا جایگاه خدا و انسان تو این عالم، اول جایگاه آفریننده رو عرض میکنیم، جایگاه خدا در این هستی چیست، بعد جایگاه انسان رو و ببینیم این خدا انسان رو چرا خلق کرد، و بعد اونجا خواهیم گفت که همه اینها برای انسان خلق شده و تمام موجودات. اینجا یه بحث است، من دیگه نمیرم رو این بحث، همین الان فقط توی پرانتز میبندمش. یه بحث بسیار جدی، من اینجا نمیدونم چجوری مطرحش بکنم که چالشی نباشه. دوستان واقعا عرض میکنم نسبت به این مسائل حساس باشید، یه مقداری لاغر الان یه دفعه خواهش میکنم انکار نکنید. یک دفعه انکار نکنید، این قول رو بدید. کل ما سمع کل ما قرع سمعک فذره فی بقعت الامکان، فعلا از این حرف بوعلی سینا استفاده بکنید. اما نکاتی بهتون عرض بکنم، میدونم بعضی انشالله که بهش رسیدید. ببینید تو این دوتا عالم، اینو ما برای مخاطبین کم میگیم، ما برای شما عرض میکنم که ببینید حالا چه راههایی باز میشه. تو این دوتا عالم، در عالم ملک موجوداتی است قطعا، در عالم ملکوت هم موجوداتی است قطعا. اینا برای چی آفرید شدن؟ گل سرسبد عالم هستی انسان. تمام اینا کارپردازان و کارمندان و کارگرانی هستن که باید انسان را در مسیر بی‌نهایت شدن یاری کنند. یه مثال عرض بکنم. اینجا اگر قرار یه دانشگاه ساخته بشه، محور اصلی دانشگاه چیه؟ دانشجو. تو این کل هستی یک دانشگاهه، انسان دانشجوی این دانشگاه. منتها برای دانشگاه هم فضا میخواد، یه بخش اداری داره، یه بخش آموزشی. عالم ملک بخش آموزشیه و عالم ملکوت بخش اداریه. خوب گوش بدید که این دانشجو اگر اومد تو این بخش آموزشی دکترا گرفت، یه روزی در بخش اداری رئیس میشود. خب اینا دقت کنید. بعد تو بخش آموزشی، برای این بخش آموزشی و ساختمانی که ساختن، اولا یه ساختمان نیاز ساخته بشه که خدا این ساختمان ساخته در عالم ملک، این آسمان اول، این ساختمان سی فعلا ما هستیم توش. این ساختمان رو کسانی ساختند. کیا ساختند؟ نیروهای پنهان که بهش میگیم جن. الجن خلقناهو من مارجن من نار، درسته؟ خلقناهو من قبلم در یه جای دیگه داریم که از قبل، قبل از ما، قبل از اینکه دانشجو بیا تو دانشگاه، کی میاد؟ کارگران میان برای اینکه بسازند. من این عرض کنم خدمتون، رو این اول تحقیق کنید بعد انکار بکنید. اجنه‌ای که تو این عالم هستند که اینا کارگران هستین، مؤمنینشون هم دارن کار میکنن الان، بعدها بعد تو بحث طاغوت، بحث شیطان، اینا رو مفصل خواهیم گفت. ولی فعلا بدونید تو این عوالم، اون چه که مهمه ما بدونیم، این عوالم یه سیستمی داره، یه سری کارگرانی داره، یه سری کارپردازان، کارمندایی داره. یه دانشجو هم شد که نمیتونه تخلف بکنه، هم اگر در یه جاهایی مثلا توی دانشگاه باغبان داره دیگه، تو آشپزخونه آشپز هست، کمک آشپز هست، اونجا نمیتونه تخلف کنه، هر جور دلش میخواد غذای هر کسی برداره، چند نوبت بره، چند پرس بخوره. تو باغ نمیتونه همه جا درخت بکنه، گل بکنه. مأمورانی هست، محافظانی هست. تو این عالم هم خدا اجنه رو برای این گذاشته. اصلا وجود اجنه باز برای اینه که کارگرانی باشن در خدمت انسان، که هستند. بعد حالا یک مسائلی هست که من دیگه اینا نمیدونم حالا بگم یا نگم. اینا رو هم از اونی که گفتم انکار نکنید. ببینید اینکه تعامل درست با این عالم چگونه باید باشه. قدیمی ها خیلی مقید بودن به تعامل درسته. ما اگه بیم توی ساختمان میگن دستتو تو برق نکن، تریز برق میگیردت، شیر آبو باز نذار، شیر گازو باز نذار. دقیقا ما مسائلی داریم که اگر درست رعایت نکنیم و درست رفتار نکنیم، این کارگران اذیتمون میکنند. الان به شدت الان این قضیه زندگی ها رو تحت تأثیر قرار داده. یه نمونه که من تو روایت دیدم میگه، جایی که باغ باشه شما درختاشو بکنی منزل بسازی، تو اون منزل آرامش نداری، چون موکلین اون باغ، که هر درختی یه موکلی از جن دارد، هر رودی موکلینی دارد از جن، هر درخت میوهی مخصوصا باز موکل داره، اگر شما این کار کردید اون موکلین اذیتتون میکنن. بسیاری از این به هم ریختگی های زندگی ها، بسیاری از این افسردگی ها، دعواهای خانوادگی بین زن و شوهر، اینا همش به خاطر چیه؟ رعایت نکردن این مسائله. بله؟ بله. نه اصلا خدا گذاشتهش برای اینکه نگهبانی بده. درخت رو شما در حد اگه درخت تر رو بخوای ببری حق نداری. باید یه درخت بکاری جاش در جای دیگه، اون موکل منتقل بشه به اونجا، شما بعد این درخت رو بعد تازه رهاش کنی تا مدتی خشک بشه، بعد حق نداری که ترک وقتی تر هست ببرید. ببینید این دستورت ما دادند، اگر ما تو این عالم بر اساس اون دستورت که به اون داده بودن درست رفتار میکنیم، الان هیچی که از این مشکلات وجود نداشت. وقتی اومدیم اینا رو گفتیم خرافه است. من اینو میخوام به تو بگم، امروز به شدت خود یهودی ها دارن درست رفتار میکنند و بسیار مقیدند به وجود این چیزها، اما اومدن همه اینا رو برامو گفتن خرافات. این بخشی از علومم یه روزی در حوزه بود، علم الاعداد، علم الاشکال، علم الحروف، دقیقا کلید پیدا کردن این رموز عالم ماده بود و ارتباط ما با این کارگران. دقت فهمیدید که اینا رو هم از ما گرفتند و الان ما با دست خالی وقت میخواییم مثلا بریم روانشناسی کنیم، میخواییم با دست خالی بریم آرامش به مردم بدیم. اینا رو باید دوباره سعی کنید، یا حداقل خودتون حداقل یک اطلاعات کنید که واقعا هم تأثیر داره، واقعا اثر میذاره. من چند مورد تجربه کردم و رسیدم. الان هم ببینید اینو فقط نگید خرافات. من دقیقا بله. بعد الان بخش زیادی از زندگی ما که مختل شده، یا آرامی یا طلاقهایی که زیاد شده، همش به خاطر اینه که این فرمولها نادیده گرفته میشه تو این عالم. اینا سکنه ای داره، نه اینکه حق اون سکنه، مأمورند با کسی که خلاف کنه برخورد بکنن، خدا مأمورشون کرده. مثل شما جنگلبان میذارید، اگر کسی در جنگل آتیش روشن کنه درخت ببره، جنگلبان باش برخورد خواهد کرد، میگیرن جریمهش میکنن. اینا جریمه میکنن انسانها رو، معمولاً از جانب خدا. این دقیقاً منتها این بخش احادیث اصلا ببینید خب فقه صفحه زندگیه، اما به هیچ وجه تو فقه ما ببینید هیچ کس به اینها کاری نداره. من میخوام بگم که بدون توجه به اینها نمیتونید درست زندگی بکنید در این عالم. بخش زیادی است. من یه مدت دنبال اینا بودم و دیدم چقدر روایت هم داره. این که به ما میگن شب جارو نکنید، متاسفانه اومدن اینا تفسیر علمی کردند، اشتباهه. شب ناخون نگیرید، یا مثلا جارو نکنید، یا مثلا خاکروبه تو منزلتون نباشه، یا تار عنکبوت نباشه. بعد میگه شیطان ساکن، شیاطین همون عجل. نه، ما امروز متاسفانه اومدن شیاطین رو تعبیر به میکروب کردن. این غلطه، شما این کارو نکنید. میکروب نیست. اونی که میگه شیاطین، واقعا شیاطین جنه و واقعا اثر میذاره تو زندگی ها. اختلاف میندازه بین زن و شوهر، اختلاف بین پدر و فرزند، اختلاف بین همسایه‌ها. خیلی هم عجیبه. اینا رو هم دقت بکنید. من اینا اصلا جزء بحثم نیستا، چون حالا شما فقط طلب بودید و تو این علوم ممکنه بتونید دستی داشته باشید. من میخوام بگم که حداقل بدونیم یه بخش زیادی از علوم که در ارتباط با زندگی تو این دنیا بوده، این رو از ما باز به عنوان خرافات گرفتن، ولی خودشون دارن کاملاً اجرا میکنن و عمل میکنن. این که چه درختی تو خونتون باشه، چه حیوانی تو خونتون باشه، ببینید شما توی احادیث چقدر ما داریم برای دور کردن اجنه از خونه، از محیط زندگی. چه درختی داشته باشید، بعد چه اذکاری، چه اورادی، در چه ساعاتی، تمام اینا هست. اما اینا هیچ کدوم تو فقه ما نیومده. میخوام بگم که برگردید به این علوم. میخوام بگم همون چیزی که صبح گفتم، فقه ما شده تکبودی، فقط همین احکام شرعی. اینا رو ما جزء چی باید حساب بکنیم؟ اگه اینا جزء سبک زندگی نیست، اگه رعایت اینها جزء سبک زندگی نیست، باید چی دونست اینا رو؟ ابداً هم اشاره‌ای تو هیچ رساله‌ای بهش، و مردم هم بی خبرند و شرایط هم جوری شده که اگر اینا رو برای مردم عوام بگی، میگن طرف یا جنگیره یا خرافاتیه. درست آقا؟ برای اون بله. منتها حالا دیگه عرضم موضوعتون که اینم فعلا داشته باشید که راجع به این علوم دقتی بکنید. اینا مربوط میشه به هستی شناسی ها، اینا یه بخشی از هستی شناسی. هستی شناسی خلاصه در این که فقط شما فضا رو شناختید نمیشود. اینا از باب تردن للباب توفیلی این بحث گفتم. بخش زیادی از هستی شناسی شناخت نیروهای پنهان اثرگذار در فیزیک عالم. باز نگاه کنید دوستان، خواهش می‌کنم اینا دقت کنید، چیزایی که تو زندگی ها نیست. یه لحظه یه اواخر عرضم شد. هستی شناسی در بخشی از روایات داریم، کسی که معتقد باشد به تأثیر نجوم بر زندگی، که اون علم کهانته، گفتن حرامه، کافره. اونی که ازش خرافات سازیم اونو می‌ذاریم کنار. که اون سبکش اصلا فرق میکنه، نحوه برداشت از اون علم با این چیزی که ما میگیم خیلی متفاوته. اما اینکه تأثیر اینکه قمر در عقرب باشد، این تو خود روایت اومده، عقدی که خونده بشه بین زن و شوهر در حالی که قمر در عقرب باشه، اگه کسی این رعایت نکنه ابدا این زن و شوهر با هم آرامش ندارن، همه اینها بلا استثنا منجر به طلاق میشه و الان هیچ کس رعایت نمیکنه. خیلی از کسانی که میان غالبا مشاور میشه من، بعد میگم تاریخ عقدتون کی بوده، در میان با تقویم نجوم دقیقاً تو ساعتی که قمر در عقرب، میان از روز اول با هم ابدا ما مهر و محبت به هم نداشتیم، راهش اینه که دوباره طلاق بدید، بعد رجوع کنید در یه ساعت دیگه صیغه رو بخونید دوباره درست شد. آقا الکی زندگیمون خوب شد، الکی نیست. چطور ماه در فیزیک عالم تاثیر میذاره؟ جذر و مد آب زمین، این یک تاثیر ماورایی که نیست، یه تاثیر طبیعی فیزیکیه. همینطور وقتی در قمر در عقرب باشه تاثیر میذاره، در زمانی که قمر در عقربه نطفه ای منعقد بشه این بچه آرامش نداره، همه جا کارش گیر میکنه. نطفه‌ای که در اون زمان منعقد، خیلی عجیبه، اینا رو هیچ کس به مردم نمیگه و مردم گرفتار یه سری رفتارهای اشتباهی شدن که مسببش هم ماییم که این واقعیت‌های هستی رو، واقعیت‌های تکوینی رو و نحوه مواجهه با این واقعیت‌های تکوینی رو به مردم نمیگیم. خودمونم کی تا حالا رفته به مردم آقا تو رو خدا در زمانی که قمر در عقربه عکس میگید، ولی جدی نمیگیرن مردم اینو، ابدا جدی نمیگیرن. بیاد ببینید چه خبره اینجا متدینین، آری بله، اکثریت رو ببین، یا انعقاد نطفه در قمر در عقرب چقدر زیاده، اول ماه، نیمه ماه، وسط، اصلا عجیبه، مشکلات بزرگ. حالا اصلا مشکلات روانی زیادی که مردم دارن ناشی از همین هست. خب تمام شد. بله تلویزیون هم ابدا نمیگه و اصلا انکار میکنه اینا رو، و بعدم شما هم اگه بگی جوری شده که میگن آقا خرافاتی یا جنگیر. من بحث همینجا میبندم که این جلسه فعلا تمام شه، ولی اینا همه مربوط میشه به مباحث هستی شناسی. این راهی بود که من خدمت، فقط اگر ما همین هستی شناسی رو درست به مردم بگیم، اون وقت میبینید که نسبت به حقایق عالم ملکوت وقتی یه تأثیر تو هستی شناسی ببینند از رابطه های پنهان، اون وقت دیگه وقتی بهشون بگی که این عالم با عالم ملکوت ارتباط داره و حقایق اعمالتون در اونجا ثبت میشه، اینو به راحتی میپذیره، چون اینجا دیده یک سری رفتارها، یک سری ارتباطات رو. باشه انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.